ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر ایتالیا در پی شکست در همه پرسی اعلام کرد از مقام خود استعفا می دهد. آتش سوزی در هتلی در شهر کراچی دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. طرح استیضاح وزیر راه با 84 امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. بنابر نتایج اولیه، حدود 60% از شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه در ایتالیا به تغییر قانون اساسی در این کشور رأی منفی دادند. در پی اعلام نتایج اولیه، ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد عصر دوشنبه امروز استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری این کشور خواهد کرد. در همه پرسی روز یکشنبه که به پیشنهاد آقای رنسی برگزار شد، تغییر موادی از قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات نخست وزیر به رأی گذاشته شد. احزاب مخالف اتحادیه اروپا و جنبش 5 ستاره در ایتالیا حرکتی گسترده برای نگفتن به این همه پرسی به راه انداخته بودند. آقای رنسی پیشتر گفته بود در صورت شکست پیشنهادش در همه پرسی از مقام خود استعفا خواهد کرد. آتش سوزی در هتلی 4 ستاره در شهر کراچی در جنوب پاکستان دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. بیش از 75 نفر هم دچار جراحت‌های سطحی شدند. برخی از این افراد اتباع خارجی هستند. تصاویر تلویزیون پاکستان افرادی را نشان می‌داد که در پی این آتش سوزی می‌کوشیدند برای پایین آمدن از ساختمان از طناب‌های ساخته شده از ملافه استفاده کنند. دلیل این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 84 امضا در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. استیضاح کنندگان در نامه خود که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، با مطرح کردن 12 سؤال از وزیر راه به سوانحی مرگبار از قبیل برخورد دو قطار در سمنان و چند سانحه هوایی اخیر اشاره کردند. در صورت به جریان افتادن طرح استیضاح، عباس آخوندی باید برای کسب مجدد رأی اعتماد به مجلس برود. برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان حدود 10 روز پیش روی داد و بیش از 45 کشته بر جای گذاشت. پس از این سانحه، مدیر عامل شرکت راه آهن از مقام خود استعفا کرد و چند نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. آقای آخوندی پیش از این از وقوع سانحه قطار در سمنان اظهار تأسف و عذرخواهی کرده بود. خبرها را شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این بخش. 151 روشنفکر و فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای بیانیه‌ای به رأی دادگاه ویژه روحانیت علیه احمد منتظری اعتراض کردند. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش آیت الله منتظری درباره اعدام‌های دست جمعی سال 67 به 21 سال زندان محکوم شد، اما با تجمیع مجازات‌ها و برخی تخفیف‌ها در نهایت این حکم به 6 سال حبس کاهش یافت. دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت هم محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت 3 سال تعلیق شده است. در بیانیه این 151 نفر آمده است که دادگاه ویژه روحانیت از اساس غیرقانونی است. حسن فرشتیان، دینپژوه در فرانسه که از امضا کنندگان این بیانیه است، در این باره به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
بله، مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. ما یک مرجع بیشتر نمی‌شناسیم در قانون اساسی که رسما اعلام شده در این اصل، اون فقط دادگستری است. البته استثنایی وجود داره که مربوطه، اگر محکمه ویژه‌ای تشکیل بشه اون استثناء هست که در قانون اساسی استثناء شده، اونم در مورد محاکم نظامی است که اصل 172 قانون اساسی اون رو استثناء کرده. محکمه‌ای به نام محکمه ویژه روحانیت در قانون اساسی رسمیت شناخته نشده، بنابراین در مورد روحانیت هم تا وقتی چنین قانون تصویب نشده و از مجرای حقوقی گذرونده نشده، همون اصل 159 حاکمه و مرجع تظلمات دادگستری. گفته میشه البته که چه رهبر اول و چه رهبر کنونی تایید کردن تشکیل دادگاه رو، اما هر دوی این کارها خارج از اختیاراتی بوده که در اصل 110 قانون اساسی برای رهبر تصویب شده. ایشون حق نصب و از فرماندهان و اختیاراتی که ایشون دارند. از اختیارات ایشون چنین اختیاری نیست که ایشون دادگاه ویژه روحانیت تشکیل بدهند. این دادگاه به همین دلیل طبق قانون ایران خلاف قانونه و طبق قانون اساسی ایران و سایر قوانین ایران و تصویب اون هم از طرف رهبری یا دستور رهبری هم نمیتونه یک امر قانونی رو درست کنه. مضافاً بر این که این دادگاه با امور مصرح قانونی و حقوق شهروندان کاملا در تضاد و تناقض آیین‌نامه‌اش رو خودش تصویب کرده و یا آیین‌نامه‌ای که از ضوابط و آیین‌نامه دادرسی حداقل نسبی منصفانه که میگیم در دادگستری اجرا میشه، حتی از اون از جهت نوشتن قانون، یعنی قانونی که عمل هم نمیشه، حتی این حتی از دادگستری بسیار عقب‌تره و حقوق متهمین به هیچ وجه رعایت نمیشه. لذا این که چنین دادگاهی از اساس غیر قانونی محسوب میشه.
آقای فرشجان، در بیانیه شما و دیگر امضا کنندگان آمده که حکم غیر قانونی است و مثل خود دادگاه وجاهت قانونی نداره.
هم خود دادگاه مسئله از هم شیوه دادرسیش و هم حکمش. در دادگاه ویژه روحانیت متهمین حق انتخاب آزاد وکیل رو ندارند. یعنی از جهت دادرسی چنین امری در یک دادرسی منصفانه انجام نشده، دادگاهی که برایشون بوده، و طبیعتاً این حکم از جهت حقوقی قابل نقض هست. مضافا بر این در یک عمل رو، یعنی انتشار نوار رو که یک کار واحدی است، یک فعل واحدی است، به عنوان چند عمل مجرمانه تفکیک کردن و برای هر کدوم یک حکم بریدن، در نهایت در یکی از این حکما 21 سال رسیدن، در حالی که یک عمل، اگر یک عمل مجرمانه باشد که مورد اتهامه، یه عمل بیشتر نیست، اون انتشار نواره. این انتشار نوار رو اینها گرفتن و به عنوان چند تا جرم انتصابی مطرح کردن، برای هر جرمی که مجازاتی در نظر گرفته شده و بعد هم در نهایت حتی تخفیفی که داده شده از جهت حقوقی و قانونی نامفهومه، به عنوان اینکه ایشون برادر شهید، منتی سر ایشون گذاشته شده و بعد اینکه میانگینی گرفته شده و گفته خب حالا میانگین این مقداریشون بعد این حبس رو بکشه، باز چنین چیزی هم در قانون مجازات اسلامی ایران نیست. یعنی کاری که دادگاه ویژه کرده یک کار مندرآوردی است که نه با اصول حقوقی جور در میاد، نه با اصول منطقی و نه حتی با قانون دادرسی ایران و نه با قانون مجازات اسلامی ایران.
امضا کنندگان این بیانیه نوشتند ضمن محکوم کردن رأی صادره با اعلام پشتیبانی از آقای منتظری از همه امکانات قانونی در سطح ملی و بین المللی برای دفاع از او و لغو حکمش که اون را ظالمانه خوندید استفاده خواهیم کرد. آقای فرشجان، چه خواهید کرد؟
من از طرف خودم صحبت میکنم. خب طبیعتاً دوستان از طیف‌های متنوعی این رو امضا کردن و هر کدوم اقداماتی رو انجام خواهند داد، اما اولین گامی که به صورت گام مشترک انجام شده همین بیانیه هست، یعنی گام اطلاع رسانی و اطلاع رسانی به خارج از ایران. طبیعتاً در فضای خارج از ایران هم این مطرح خواهد شد. نهادهایی که ناظر بر حقوق بشر در ایران هستند طبیعتاً اونها هم در جریان خواهند گرفت و امیدوارم که این حکم هیچ وقت به اجرا نرسه، ولی اولین گام همین اعتراض عمومی است. همین امروز برخی با ایشون ملاقات کردند از دانشجویان و این حمایت هایی که از ایشون میشه ادامه داره و امیدواریم همین حمایت ها کفایت کنه که دادگاه ویژه روحانیت به مبتذل بودن این حکم و به مسخره بودن حکم که از باب استهزاء قوه قضاییه و دادگاه ویژه هست متوجه بشه و نیاز به مراحل بعدی نباشه. طبیعتاً دوستانی که امضا کردن هر کدوم به نوبه خودشون از امکاناتی که دارن در جامعه حقوقی و بین المللی بعداً استفاده خواهند کرد، ولی من گمان میکنم مهمترین گام همین گام اوله که در داخل ایران هم گفتم یک همدلی و هماهنگی در اقشار مختلف از دانشجویان گرفته تا نمایندگان مجلس نسبت به اعتراض به چنین حکمی وجود داره.
توضیحات حسن فرشتیان دینپژوه در فرانسه رو میشنیدید. و اما بعد از گذشت حدود یک هفته از طرح پرسش یک نماینده در مجلس در مورد مسئله حسابهای شخصی رئیس قوه قضاییه، دوباره در صحن علنی مجلس این موضوع مطرح شده. علی لاریجانی در انتقاد از محمود صادقی پرسید چرا با وجود توضیح وی مبنی بر شخصی نبودن این حسابها، این نماینده تهران آقای صادقی ادعای خودش رو تصحیح نکرده است. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
محمود صادقی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه 14 آذر مجلس از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسه به گفته او نابخرد و کمین کردن مأموران با روشی شبیه دزدان و آدم ربایان در کنار منزل خود برای بازداشتش انتقاد کرد. در مقابل علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن تکذیب واریز پولهای قوه قضاییه به حساب شخصی به نام رئیس این قوه خطاب به این نماینده تهران گفت که سخنانش متناسب با روابط بین قوا نیست. محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تأکید کرد که حکم بازداشت او برخلاف نص صریح قانون اساسی و تلاش برای بازداشتش صرفاً به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است. وی همچنین افزود:
چرا هیچ اشاره‌ای نکردید به تعرضی که به همین مجلس صورت گرفت؟ شبانه مانند دزدان آدم رو بایان در جوار منزل بنده کمین کرده بودند ماموران دادستانی و می‌خواستن منو به زور با خودشون شبانه به دادستانی ببرن. کجا نشسته این ما؟ عین تظاهر. چرا دفاع نمی‌کنید از شأن مجلس؟
محمود صادقی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را ساختار شکنی خواند و افزود تذکرش مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. علی لاریجانی نیز با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حساب‌های قوه قضاییه گفت که سخنان او مبنی بر اینکه این پول‌ها به حساب‌های شخصی واریز می‌شود نقطه اتهام است. آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری با محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب شخصی رئیس این قوه نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست. به خطاب به آقای صادقی گفت:
اتهام زدن به افراد که این بهش آزادی بیان نمیگن. ما مفتخریم که در مجلس مدرس هستیم که از حق با دفاع کنیم، نه از حرف ناحق. وقتی شما یه آبروی یک مسلمانی رو میریزید، آبروی تشکیلاتی رو میریزید، شما خودتون روحانی بودین، آخوندی بکردین.
آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی درست نبود و با پیگیری وی آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در تشریح وضعیت پیش آمده و دلیل حساسیت رئیس قوه قضاییه برای اتخاذ روش‌های خشن در برخورد با نماینده تهران به رادیو فردا میگوید:
دلیل اصلیش به گمان من این هست که آقای صادقی هم به پرونده فساد مالی در شهرداری نزدیک شد و هم به پرونده حساب‌های در اختیار رئیس قوه قضاییه، هرچند در دوره‌های پیش هم بوده، ولی اصلش یک رفتار در واقع نادرست اقتصادی است، نوع پنهانکاری است. به هر حال مجموعاً حساب‌های مالی و چرخه‌های مالی که تأمین کننده فعالیت‌های سیاسی جریان افراطی است و تأمین کننده ماشین سر کوپاست، اینها بایستی از افکار عمومی دور و پنهان بمونه. هر کسی که به این گنج قارون‌ها نزدیک بشه، چون مار مورد گزش قرار میگیره و به گمان من یاشار سلطانی و آقای صادقی در واقع به شدت باهاشون برخورد شد که کسی به این گنج قارون‌ها نزدیک نشه.
محمود صادقی عضو فراکسیون امید در مجلس روز یکشنبه 7 آذر خبر داده بود که ماموران هنگام بازگشت وی به خانه‌اش برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس قصد بازداشت او را داشتند، اما وی با مقاومت خود را به داخل خانه رسانده بود. آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه منشأ اصلی صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می‌رفت اهتمام بیشتری برای جلوگیری از تعرض آشکار به ساحت مجلس می‌داشت. وی در این نامه بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت خود را برخلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی، ماده 77 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است. مطابق اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. بر اساس اصل 86 قانون اساسی هم نمیتوان نمایندگان مجلس را به دلیل نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است. دادستان تهران روز دوشنبه 8 آذر در رد این اصل قانون اساسی گفته بود که شورای نگهبان سال 80 و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند.
گزارش بود از شاهین بشیری و با این گزارش به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید.